بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. ما این فصل از مباحث فقه عزیز فناوری و مهندسی ژنتیک رو آغاز کردیم پاره نکات مقدماتی و امور تمهیدیه رو عرض کردیم. یکی از اونها این بود که باید محورهای اصلی بحث در این فصل رو، یعنی جواز استخدام فرایندها و فنون زیست فراورانه در قلمرو بهداشت و درمان، این موضوع اصلی این فصل فعلی است. وقتی این بحث رو شروع کردیم گفتیم که باید با محورهای عمده و اصلی بحث در این حوزه رو و ترتیب بحث از این محورها رو مشخص باید بکنیم و ذیل هر یک از محورها هم سیر بحث از مسائل اون رو معین بکنیم. اولا یک نمونه های از سوال ها رو طرح کردیم، اما به جهت این که هنوز به چارچوبه‌ای برای ترتیب و ساختاربندی مباحث این فصل دست نیافته بودیم، وارد محوربندی و دستبندی و ساختاربندی فروع و مسائل فصل نشدیم، بلکه اولین بخش از مباحث مربوط به این فصل رو که قدر متعقم بود اولا باید راجع به اون بحث بشه، سپس به طرح مباحث مربوط به سایر محورهای قابل طرح در این فصل بپردازیم، اون محور رو فی الجمله بحث کردیم و اون این بود که ما اول ذیل این فصل مانند فصل قبلی باید به این پرسش پاسخ بدیم که آیا اجمالاً ما جواز ورود به این محور رو داریم، این عنوان این فصل رو داریم یا نداریم. همطور که ما در فصل قبلی که موضوعمون پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست‌فناوری بود، یه بحث اجمالی کردیم راجع به این که اصولاً آیا پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست‌فناوری فی‌الجمله مباح هست یا نیست، و قهران اگر در بحث و بحث ما منتهی می شد به اثبات عدم جواز، دیگه نوبت به سایر فروع و مسائل نمی رسید. در این فصل هم همین مطلب مطرحه. این فصل که موضوعش عرض کردیم بعد از بحث از اباحه پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری است، باید بپرسیم که آیا استخدام این فرایندها و فنون زیست فناورانه در قلمرو طب و صحت، بهداشت و درمان جایز است یا نه؟ به اعتبار اینکه ما گفتیم اون بحثی رو که و اون محوری رو و اون فصلی رو از مجموعه فصول پیشنهادی که بیشتر مورد ابتلا است اون رو جلو بندازیم، این جهت این فصل رو شروع کردیم. طبعا اینجا هم اول پرسشی که باید پاسخ می‌یافت این بود که اجمالا آیا مجاز به کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان هستیم یا نیستیم؟ این موضوع این فصل بود دیگه. و چون این موضوع در واقع موضوع مهمی است، گفتیم این رو طرح میکنیم. و اول پرسشی که باید پاسخ بدیم همین جواز و عدم جواز است اجمالا، این رو مطرح کردیم و میدونستیم که این قدر متیقن از مباحث است. ما هر چند محوری که ذیل این فصل بخواهد مورد بحث قرار بگیرد، طبعا و قهرن اولین محور آن است که راجع به جواز اجمالی یا عدم جواز این قسمت و این عنوان باید بحث کنیم. خب مقداری در این زمینه بحث شد. ما تا اینجا 5 تا دلیل اقامه کردیم بر اثبات جواز اجمالی کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان. با اینکه همین پرسش هنوز و همچنان جای بحث داره و سوالات فرعی دیگری ذیل این پرسش اساسی قابل طرح و بحث است، موقتا این بحث رو متوقف میکنیم، برمیگردیم به اون وعده‌ای که یا تأکیدی که داشتیم مبنی بر این که محاور قابل تر، محورهای اصلی قابل تر ذیل این فصل رو اول بگیم و کیفیت تفریع و فروع و ترتیب مسائل رو بیان کنیم. این کار رو بکنیم دوباره برگردیم به بحث قبلیمون، یعنی جواز کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان. از کنم که ما بعد از فصل نخست که جواز استخدام زیست فناوری در حوزه بهداشت و درمان بود، به این محورها باید بپردازیم. در هر محوری هم باید چند پرسش رو پاسخ بدیم که اجمالاً به اونها هم اشاره میکنیم. بعد از فصل اول، در واقع هر محور رو ذیل یک فصل در ذیل این فصل طرح خواهیم کرد. خب فصل اول ما گفتیم جواز و استخدام تکنولوژی الحیویه فی صعید الصحه و طب اجمالاً. مزیل هر محوری که تحت عنوان یک فصل مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت، حداقل باید به این چند مطلب و مسئله پاسخ بدیم. اول خود اون محور رو توضیح بدیم، مثلا مراد از جواز یا عدم جواز کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت درمان چیست؟ به اضافه بگیم که اجمالاً چه پرسش های فقهی زیلین قابل تر هست. بعد از اون راجب جواز و عدم جواز به مثابه حکم اولی بحث کنیم و ادله جواز یا ادله عدم جواز رو توضیح بدیم. مطلب سومی که بعد از این دو مطلب تقریر و این دو مطلب که عبارت است از تقریر و عنوان و تساؤلات الفقهیه اجمالا، مطلب دوم هم الجواز و عدمه بالحکم الاولی و ادلته. بعد از این دو مطلب، مطلب سوم بعد زیل هر محور مطرح شد، جواز به حکم ثانوی اگر حتی قائل بشیم که مثلا در هر یک از این محورها، مثلا هم در همین محور اول یعنی اثبات جواز اجمالی کاربرد فنون و فرایندهای زیر فرآورانه در حوزه بهداشت و درمان، اگر بعدم جواز رسیدیم به مثابه حکم اولی، آیا به مثابه حکم ثانوی وضعیت چگونه است؟ آیا می توان گفت که به مثابه حکم ثانوی مجاز است یا به مثابه و به عنوان حکم ثانوی هم مجاز نیست؟ و احیاناً ادله هر یک از دو احتمال چیست؟ احتمال جواز به مثابه حکم ثانوی و ادله آن، احتمال عدم جواز به مثابه حکم ثانوی و ادله آن. پس بنابراین ذیل هر یک از محورهای که الان یکی یکی به اونها اشاره خواهیم کرد، دست کم باید ما چهار مطلب رو بحث کنیم. یک، تبیین و عنوان محور و پرسش‌های فقهی قابل طرح اجمالا. دو، مطلب دوم، جواز یا عدم جواز عنوان به مثابه حکم اولی و دلائل آن. مطلب سوم، جواز به مثابه حکم ثانوی و ادله آن. چهار، احیانا عدم جواز به مثابه حکم ثانوی و ادله آن. این چهار مطلب رو ذیل هر یک از محورهای کلان بیان خواهیم کرد باید طرح کنیم. البته این چهار مطلب مطالبی هستند که ذیل هر یک از محورها باید به اونها بپردازیم، ولی ممکن است حسب مورد ذیل بعضی از محورها پرسش‌های فقهی دیگر و احتمالات دیگری هم قابل طرح باشند که در محلش باید به اون هم اشاره کنیم و اون رو مورد بحث قرار بدیم. خب، پس بنابراین محور اول اصل اباحه استخدام تکنولوژی حیوی در عرصه صحت و طب که باید به اون چهار پرسش که گفتیم ذیل همین محور اول هم پاسخ بدیم. ما طی دو سه جلسه گذشته به پرسش اول و دوم پاسخ دادیم که منظور از این عنوان چیه، چه سوالهای قابل طرحند و فل جمله جایز است یا نه، و ادله جواز رو هم 5 تا دلیل مطرح کردیم. فصل محور دوم، فیما یتعلق به نطفه و نکاح و یلیه البحث اما یرتبط بالحمل. محور دومی که در این فصل باید مورد بحث قرار بگیره، بحث از مسائلی است که مربوط به انعقاد نطفه و پدید آمدن جنین و حمل قابل ترهند، از همون پایگاه و زاویه زیست‌فناوری و کاربرد فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه. خب ذیل همین محور دوم هم قهرن اون چهار پرسش باید مورد طرح و بحث قرار بگیرد. محور سوم فی ما یتعلق به ترقیع و زرع العضو، آیا عرض شود که به تعبیر ترجمه بخوایم بکنیم کاشت عضو جایز است یا جایز نیست؟ آیا عرض شود که الحاق عضو جایز است یا جایز نیست؟ چون اینجا دو تا بحث قابل طرحه. یکی این است که با اعمال فرایندهای زیست فناورانه یک عضوی که قطع شده یا بدنی که فاقد یک عضوه بتونیم اون عضو رو ایجاد کنیم. بار دیگر ممکنه بگیم که نه خیر، یک عضوی رو که فرد فاقد آن است بتونیم پیوند بزنیم. هر دو بحثه، هم به تعبیری کاشت عضو هم پیوند عضو، این هم مسئله مهمی است و مورد ابتلاع است و محور عمده قلمداد میشه. ذیل این محور هم طبعا باید ما اون مطالب اربعه رو، مطالب چهارگانه رو مطرح بکنیم. باید بگیم آیا مثلا کاشت عضو از رهگذر کاربرد فرایندهای زیست فناورانه جایز هست یا نه، حکم اولیش چیست، و آیا به تعبیری ترمیم عضو مجاز است یا نیست، پیوند عضو مجاز است یا نیست، خاصه آنگاه که به کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه مربوط میشه. البته این پرسش ها و محورها و مطالب گاهی میتونه خارج از موضوع مباحث کنونی ما باشه، یعنی بعضی پرسش ها به مناسبت ممکنه مطرح بشه و به اجمال هم به اون بپردازیم، ولی از نوع مباحث زیست فناورانه قلمداد نشه. یکم سعی میکنیم به حداقل در اینجور موارد اکتفا کنیم. پرسش های متعدد این وقت اینجا مطرح میشه که مرتبط با این محور هست. بعد از اصل طرح اصل رویاندن، کاشتن، رویاندن، احیانا ترمیم و پیوند، طبعا میتونیم پرسش‌های از این قبیل هم مطرح بشه که آیا ما میتوانیم مثلا قطع عضو کنیم از موجود زنده محترم؟ مجاز هستیم که مثلا دست یکی رو به رضای او و به هر شکلی قطع کنیم و بعد بیاریم پیوند بزنیم مثلا در فرد دیگری، یا از میت محترم عضوی رو قطع کنیم؟ مجاز هستیم از میت محترم عضوی رو قطع کنیم به همین منظور؟ یا پرسش میتواند بشود که آیا میتوانیم عضو فرد محدور و دم رو قطع کنیم؟ کسی محکوم است و دقایق دیگر احیاناً اعدام خواهد شد، مثلا به جهت قصاص رجم خواهد شد احیانا. آیا حالا که او داره اعدام میشه و همه اعضا و جوارحش از بین خواهد رفت، ما مجاز هستیم که با رعایت همه جهات مثلا او بیهس بشه، بیهوش بشه، اذیت نشه، مثلا دست رو تا او زنده است قطع کنیم، بعد پیوند تا بتونیم بعداً پیوند بزنیم به یک فرد دیگری مثلا، یا احیانا اگر از یک فردی دستی قطع شده، ما قطع نمی کنیم، قطع شده به هر دلیلی، مثلا کسی مرتکب جنایت شده دست او قطع شده، ما میتونیم این دست رو که قطع شده برداریم پیوند بزنیم به یک فرد دیگری جز خود و او. باز سوال مرتبط در ذیل این فصل و محور از جمله این است که از فردی که دچار مرگ مغزی شده چطور میتونیم عضوش رو قطع کنیم؟ الان ما و اطباء قطع امید کردن از بهبود و بازگشت فردی که دچار مرگ مغزی شده. میتونیم مثلا عضوش رو قطع کنیم و اصلش قطع، اصل نفس قطع کردن عضو یک سوال، اینکه یا قطع کنیم با یک انگیزه خیری ارزشمندی، مانند اینکه قطع کنیم که بتونیم پیوند بزنیم به فرد دیگری. اینا هم پرسش هایی است که هرچند ممکنه در مواردی رأساً جزء مسائل اعمال و استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه قلمداد نشه، اما پرسش های مرتبطی است که بسا ذیل این محور باید به اونها پاسخ گفت. و خب ذیل همین محور همون چهار مطلب رو باید ما جواب بدیم. محور چهارم در زمینه فیما یتعلق بالاستنساخ، همانند آوری، مشابه سازی، کلونینگ، پرسش های ذیل این محور هم قابل طرحه و پرسش های فقهی که بسیار بسیار مهمند و از مهمترین محورهای این مباحث این فصل همین به اصطلاح محور قلمداد میشه. پرسش های زیادی اینجا قابل طرحه که پیشتر هم به بعضی از اونها اشاره کردیم. این که آیا جائز است ما از شیوه های دیگری جز از شیوه نکاح و لقاح ما به زایش و پدید آمدن موجود زنده و خاص انسان دست بزنیم، مثلا با فراوری و باراوری سلول های بنیادی یک موجود زنده رو از نبات، از حیوان و انسان پدید بیاریم؟ این پرسش پرسشه بسیار بسیار پر اهمیت و مطرحی است و بلکه امروزه مورد ابتلا. ذیل این محور هم پرسش های متعددی قابل طرح هستند، چون مثلا فرض بفرمید که به تعبیری جنین رو به وجود میارن، بعد از سلول های بنیادی او میخوان استفاده کنن، آیا این جائزه؟ آیا میشود سلول هایی رو که به وجود آوردیم از بین ببریم؟ مجاز هستیم که سلول های پدید آمده رو از بین ببریم؟ آیا بین جنین طبیعی و جنین آزمایشگاهی در این جهات تفاوت هست یا نیست؟ از این قبیل سوال هم ذیل این محور مطرح میشه. ما برای این که خیلی معطل نشیم میمداری با سرعت محورها را عرض کنیم که این قسمت ناتمام نمونه. محور پنجم اون چه که مربوط میشه به جنین و تجزیه سلول ها و تفکیک سلول ها، این هم بازی محور بسیار پر اهمیت و قابل بحثی است. محور ششم اقداماتی که با کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه صورت می‌بندد برای تغییر صفات و خصائل موجودات زنده، و از مهمترین اونها مثلا در خصوص انسان تغییر جنسیت. اگر مثلا با این فنون و فرایندها اقدام به تغییر جنسیت بدیم، در چه شرایطی ممکن مجاز باشد، در چه شرایطی مجاز نیست و عوارض و توارع مترتب بر آن موجب سوالهای بسیاری است که باید پاسخ پیدا کنیم. محور هفتم مربوط به امور آزمایشگاهی و تشخیصه. پرسش های زیادی در این قسمت که بسیاری از اونها در پیوند با مباحث زیست فناوران است و زیست فناوری است قابل طرحه، به جهت اینکه در مطالعات مرتبط با این عنوان با مسئله بسیار مهمی مانند از شیفرت الوراثیه دی ان ای سر و کار داریم که از پرسش از این که اصولا ما مجاز به دستیابی به دی ان ای هستیم یا نیستیم یک پرسش علمی است، تا کاربست اونچه که از رهگذر مطالعه روی رمز ژنی انسان میسر میشه. خب اطلاع از اسرار ژنومی آحاد بشر، این سوال آیا جایز است؟ چون اونچه که از اسرار هر فرد و یا حتی اسرار یک نژاد از رهگذر مطالعه ژنوم انسانی اون فرد و اون قوم میتونه به دست بیاد، اسرار بسیار بسیار مهم و گرانبهایی است و اگر چنین اسراری به دست رقیب و خصیم اون فرد یا اون قوم و اون نژاد بیفته میتونه برای اون فرد و اون قوم و اون نژاد بسیار خطرساز باشه. نفس این که اطلاع پیدا کنند دیگران از اسرار ژنومی اشخاص یا اقوام قابل بحثه، مسئله بسیار مهمی است و در واقع راه یافتن به خلوت ژنتیکی افراد، به دست آوردن در واقع اطلاعات ژنتیکی افراد که حریم خصوصی اونها قطعا قلمداد میشه، و یا اینکه چنین اطلاعاتی که از فرد یا قومی و نژادی به دست میاد این به دیگران منتقل بشه چه احکامی داره، و اگر دیگران آگاه شدند به وسیله افشاء این اسرار به تعبیر بگیم اسناد و لطماتی این فرد یا افراد بخورند حکمش چیست؟ دشمن با استفاده از این اطلاعات افشا شده اقداماتی علیه فرد و علیه اشخاص و علیه یک قوم و نژادی بکنه چه احکامی بر اون مترتب است؟ البته شرایط و وضعیت ها متفاوت میشه، با فرض حالات و وضعیت های مختلف این پرسش باید پاسخ داده بشه. آیا در مسائل آزمایشگاهی بیمار باید از اونچه که به دست میاد آگاه بشه نشه؟ کسی آزمایش میکنه، به اطلاعاتی دست پیدا میکنه راجب اون فرد، این اطلاعات رو لازم است که به خود فرد منتقل کنه، و آیا این اطلاعات به شدت باید محرمانه بماند؟ آیا این فرد میتواند این اطلاعات رو به دیگران مثلا به نهادها و دستگاه‌های بیمه‌گر منتقل کنه که اون بیمه‌گرها نسبت به هزینه بیمه و وجه بیمه این فرد بیمه شونده و بیمه خواه بر اساس اون بتونه اقداماتی بکنه و پیشنهادهایی بکنه، آیا این مجاز هست یا نیست. عرض می شود که و این که کسی با آزمایش مطلع میشه از پاره از بیماری هایی که فرد مبتلا به آن هست، آیا باید به اون چه از بیماری ها بر اثر آزمایش ها راجع به یک فرد اطلاع پیدا میکنیم اونها رو به فرد بگیم نگیم، به شخص در واقع بیمار باید بگیم یا نگوییم و امثال اینجور پرسش ها. این هم محور هفتم. محور هشتم فی ما یتعلق بالعلاج، آنچه به معالجه مربوط میشه. در معالجات خب بحثای بسیاری قابل طرح. مثلا فرض کنید که علاج یک بیماری صعب العلاج در گرو نقل مثلا ژن انسانی به انسان دیگر است، انتقال ژن از انسانی به انسان دیگر جایز است یا نیست، انتقال ژن حیوانی به انسان جایز است یا نه، خاصه آنگاه که ما از ژن حیوان حرامگوشتی به اصطلاح بخوایم استفاده کنیم، ژن مثلا خوک رو به انسان منتقل کنیم. همینجا باید تذکر بدیم، البته اهل فن میگن که این بحث انتقال ژن امروز به معنای انتقال فیزیکی مسئله نیست، احیانا فرمول اون ژن رو استفاده میکنیم در اون فرد ثانی که میگیم به اون باید منتقل شود. در هر حال اگر فرض کنید که اصل انتقال ژن مجاز باشد، آیا انتقال ژن حیوانی به انسان، ژن انسانی به حیوان، ژن حیوان حرام گوشت و نجس العین به انسان چه حکمی داره؟ آیا می شود اینجا نسبت به افرادی که تحت معالجه هستند با این معالجه مثلا از طریق نقل ژن عواقبی رو متوجه اون فرد کرد با لحاظ الاهم و فالاهم، یا و پرسش دیگری و آیا اون عواقبی که میتونه متوجه فرد بشه این عواقب رو لزوماً باید ما به فرد موضوع و تحت معالجه منتقل بکنیم؟ موظف هستیم موظف نیستیم؟ در چه شرایطی موظفیم در چه شرایطی مکلف نیستیم؟ محور نهم فی ما یتعلق به صیدلانیه و تداوی، در زمینه ساخت داروست، در زمینه مداوا به دوا است. خب اینم باز محور بسیار مهمی است، هم فنون و فرایندهای زیست فناورانه امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای در زمینه تولید دارو و مصرف دارو داره که قبلا هم کم و بیش به اون اشاره کردیم. محور دهم اجمالا البته ممکن است مورد بحث قرار بگیره، فیما یتعلق بالحیوان، الطب الحیوانی، این که به هر حال دامپزشکی و مسائلی که در دامپزشکی در زمینه زیست فناوری مطرح می شود. اینجا هم پرسش های بسیار و گوناگونی مطرح هستند که ما از اون عبور می کنیم. یه بحثی ما به نظرم می رسه لازم است به عنوان محور مستقل در پایان این سلسله محاور مطرح بشه و اون مسئله مرگ مغزی است. گرچه مسئله مرگ مغزی اولا و به ذات مرتبط با مباحث زیست فناوری نیست، گرچه فرض ارتباط میتوان کرد، مثلا از اینکه کسی رو که دچار مرگ مغزی شده با اعمال فرایندها و فنون زیست فناورانه بتونیم بازگردانیم. خب این مرتبط میشه با مسئله. روزی علم بتواند این گره رو باز کنه، ولی به هر حال پرسش های زیادی راجع ماهیت مرگ مغزی و احکام فقهی مربوط به مرگ مغزی مطرحه که کم و بیش هم بعضی از فضلا به این مسئله پرداختن. این هم محور دیگری است که به نظر میاد ذیل مجموعه محورها که از اونها ذکر یاد شد میتونه قابل طرح باشه، کما بیش مهم و مرتبط با این مسئله است. به هر حال دیگه وقت سفری شد، الان بر نمیگردیم به یعنی دیون محور اول، فصل اول، یعنی جواز اجمالی کاربرد فنون و فرایندهای زیست فراوانه در طب و بهداشت رو میخواستیم ادامه بدیم، دیگه الان ادامه نمیدیم. جلسه بعد به تکمیل بحث خواهیم پرداخت. به همین میزان امروز اکتفا میکنیم که به هر حال مجموعه محورهای اصلی قابل تحصیل این فصل بازگو شده باشه. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.